دو تا نظریه متفاوت هست. نظریات خب گوناگون، ولی این دو تا نظر خیلی معروف و مشخصه که نسبت به متن قرآن و تولید معنانی، معنای قرآنی نیست. این دو تا نظریه برای ما هم مهم شمرده میشه، چون اینا راجع به متن و راجع به زبانه و قرآن هم نوعی زبان داره، نوعی متن داره، یه تکست بالاخره. این دو تا نظریه در محافل علمی با نام ساختارگرایی و کارکردگرایی معروف شده. شما الان اصطلاحی بنده رو فعلا کاری نداشته باشید، اون چیزی که من گفتم باختارشناسی و ساختارشناسی، این من بعد رفتش میدم. این دو تا نظریه ساختارگرایی و کارکردگرایی. اولا اصطلاح ساختارگرایی یا همون استراکچرالیسم، این در صدد چیه؟ یعنی استراکچرالیسم چی میخواد به ما بگه؟ ساختارگرایی در زبان توضیح خیلی جالبی رو آقای منصور متین در کتاب فرهنگ اصطلاحات میان رشته‌ای در صفحه 170 آورده که من از رو میخونم، یه دو سه خطه. ایشون میگه که استراکچرالیسم یا همون ساختارگرایی نظریه‌ای که به مناسبات بین اجزای یک سیستم یا مجموعه بیش از خود اجزا و کارکرد جداگانه اونها اهمیت میدهد. ببینید یه اجزایی داره، این اجزا مثلا یه کارکردهایی دارن، نمیگیم نداره، اما اون سیستم و مجموعه وقتی یه بافت جدیدی پیدا میکنه، یک گردآوری میشه، جمع‌بندی میشه، اون هم یه تأثیری داره که به مناسبات بین این اجزا ما کار داریم. ادامه مطلب ایشون میگه از این لحاظ در مقابل کارکردگرایی قرار میگیرد. این دیدگاه با آرای زبانشناختی فردیناند دو سوسور مطرح کردید که زبان را نظامی متشکل از اجزای متنوع در سطوح مختلف آوایی، واژگانی و گزاره‌ای میدید. در این دیدگاه، این جمله آخرش نگاه کنید، دقت کنید، در این دیدگاه چگونگی چینش ساختها و کارکردهای حاصل از اون ساختها معنا را رقم میزنه. پس در این نظریه ساختارگرایی، یعنی همون ساختار استراکچرالیسم، یک حالتی وجود داره که شما وقتی مجموعه را نگاه میکنی، اون مجموعه تولید معنا میکنه. به تک تک اجزا کاری زیاد ما نداریم، برای ما اهمیتی نداره، اهمیت بیشتر با اون هاست. این نکته را داشته باشید. در همین کتاب در صفحه 86 در باره کارکردگرایی یا اینکه معروف به فونکشنالیسم، اونجا اینجوری اومده. حالا کارکردگرایی رو ببینید. کارکردگرایی یا اصالت کارکرد، روی کردی که فعالیت و عمل کرده کلی هر پدیده یا موجودیت خاص را برایند کارکردهای اجزای مختلف آن میداند. اینجا اجزا را اهمیت میده. تعبیر خود این کتاب اینجوریه: به عبارت دیگر هنگام تبیین علمی امور، چگونگی و اثرات یک فعالیت را مهمتر از صورت ظاهری و ساختار آن میدانه. خب ببینید، در ساختارگرایی، بنابر اصطلاحات خود این آقایون دارم صحبت میکنم فعلا، در ساختارگرایی یا همون استراکچرالیسم نگاه ما کلی و کلانه، که در اصول فقه برای این که به عزیزان طلبه تقریب بزن بکنم، به اساتید محترم، در اصول فقه ما به این بگیم عام مجموعی. مثلا بگیم که فرض بگیرید مردم مشهد در روز مثلا 10,000 لیتر آب مصرف میکنن، این عام مجموعیه. نمیخوایم بگیم تک تک مشهدی ها اینقدر آب مصرف میکنن، بلکه میخوایم بگیم که در واقع همشون رو جمع بکنی کلن اینا 10,000 لیتر آب مصرف میکنن. این عام مجموعی، درسته که به چی کار داره؟ به برایند قضیه کار داره، نه به فرایند قضیه. یعنی نمیخواد اون فرایند و پروسه و لحظه به لحظه رو تعقیب کنه و اجزا رو ببینه. میگه برایندشو به من بگو چی میشه، کلیشو به من بگو چی میشه. من بخوام تقریب بزن بکنم برای عزیزان، شاید بتونم این رو به میوه درختان تشبیه کنم. ببین میوه درخت، اون صورت و شکل پایانی میوه برای ما مهمه دیگه. ولا ما هنوز میوه وقتی تازه نخ میزنه، تازه شکوفه میزنه، جالب نیست برای ما که به درد نمیخوره. یه خوردم که حتی میوه بار میاد گسه، قابل خوردن نیست. شاخه که قابل خوردن نیست، ساقه به درد ما نمیخوره، شاخه به درد ما نمیخوره، ریشه به درد ما نمیخوره. اما همه اینها نقش دارن در صورت چی؟ میوه و میوه شدن. و اون صورت آخر برای ما مهم، ساختارگرایی یه چیزی شبیه این میوه است. یا در واقع مثالایی که در این زمینه هست همیشه به کلیات، مثل نقاشی مثلا. نقاشی جزش که مهم نیست، وقتی اجزای این نقاشی، اون اولین چیزی که طرحی که تو ذهنتون هست، رنگ ها و سایه ها یا مثلا الگوهایی که روش میارید، یا مثلا تصویری که از آفتاب میدید، تصویری که از مهتاب میدید، همین اینا که جمع میشه در نقاشی چیز قشنگی رو تحویل میده به ما. خب اما در کارکردگرایی یعنی فانکشنالیسم، نگاه جزئیاتی حاکمه که ما در اصول فقه، برای اینکه تقریب بزنه عزیزان رو خودم بکنم و اساتید محترم، در اصول فقه ما از اون به چی تعبیر میکنیم؟ عام استقراقی. این وقتی که عام مجموعی نیست، عام است، این تک تک افراد کار داریم. اینجا ما به فرایند تک تک افراد کار داریم. اینجا شاید من بتونم یه تشبیه برای شما بکنم، بتونم بگم به مدل ماشین نگاه کنید شما. کلا ماشین، اتومبیل، خودرو، اینا چجوری هست؟ یه خودرو اجزاش خیلی برای ما مهمه. خب قیافه ظاهریش که همه تشکیل بشه، خیلی خوب، اون قیافه ظاهری که حرکت نمیخواد بکنه، اون اجزا باید کار بکنه تا این حرکت بکنه. دلکو، برق، نمیدونم استارت باید بزنه، باتری داشته باشه، انرژی نیرو داشته باشه و الی آخره. بنابراین این الگوریتم تشبیه بزنه دارم عرض میکنم. بنابراین در کارکردگرایی یا همون فانکشنالیسم، اینا به اجزای کلمه خیلی اهمیت میدن. آقا این لغت چی معنی میده؟ این کلمه چیه؟ از نظر صرفی این چیه؟ این چیه؟ همون کاری که ما الان در قرآن کریم انجام میدیم دیگه، درسته؟ ولی در حال استرکچرالیسم یا ساختارگرایی به کلیت این متن نگاه میکنن که چجور تولید معنا میکنه. خب حالا اینو داشته باشید. من به نظرم خب این دو تا بحث قشنگیه، اما به نظرم این دو تا تعبیر بهتره که ما روی کلمه ساخت و بافت این دو تا تعبیر رو پیاده کنیم. در واقع هدف این دو تا اصطلاح چیه؟ میخواد مثلا یه چیز بهتر به ما بفهمونه دیگه. من فکر میکنم این تعبیرات کارکردگرایی و ساختارگرایی همچین زیاد جالب نیست. من این رو به این شکل به اصطلاح میبینم که ساخت، کلمه ساخت که در فارسی ما نشانگر ایجاد یک پدیده است، تشکیل دادن چیزیه، یعنی بیشتر میخوره به اون اجزا نه به اون بافت کلی و نگاه کلان. نمیدونم کی حالا اسمش رو گذاشته ساختارگرایی دیگه. و الا راست رو بخواید همون چیزی که این آقایان میگن کارکردگرایی، اون ما باید میگفتیم ساختارگرایی. دقت کردید؟ چون ساختارگرایی ساخت دیگه، داره تازه الان میسازه، خب همین اجزا میسازه. بنابراین من معتقدم به عنوان این که ما در طلبه های اصطلاح داریم میگیم عنوان مشیره، این کلمه ساختارگرایی عنوان مشیره به اجزا بیشتر هست تا به کلیات. اما کلمه بافت، من کلمه بافت رو ترجیح میدم، چون بافت مثل یه تار و پود غالی رو شما نگاه کنید. تار و پودش که مهم نیست برای ما، تار و پودش سنه یه گوشه یه پشم افتاده یا نخی افتاده، یه اندام یه چیزی. مثلا شما اینا رو بیایید وصل میکنید، یه فرش بافت شده درست میکنید، این اون فرش است که خیلی برای ما مهمه و تولید ارزش افزوده میکنه و قابل خرید و قابل تحسینه. بنابراین من از بافت یه مصدر، اسم مصدر فارسی درست میکنم، بافتار، که از اون متاسفم این توی بعضی از کتاب لغت های مثل کتاب لغت انوری پیدا نیست. در حالی بافتار کلمات جدیده و درست هم هست، یعنی مثل گفتار، ساختار. ما میتونیم در فارسی با الف ر به ماضی وصل بکنیم و اسم مصدر درست کنیم. خب الان ببینیم بافتارگرایی، من معتقدم این بافتارگرایی اسم مناسبیه برای همون ساختارگرایی که این حضرات میگن، یعنی بافتار رو نشون میده. جالب من به این سایت پارسی کردم ببینم، چون تو کتاب لغت خیلی کم صحبت میکنن راجع به این، نمیگن اینو راجع به بافتار، که ببینم چی میگه. دقیقاً همون شد که خودم هم تو ذهنم بوده، وابسته به بافت. از این دارم پارسی ویکی میخونم، میگه وابسته به بافت، اون که به جنس و لایه‌ها و عناصر یک ماده یا موضوع مربوط میشود، منتسب به ویژگی های نسبتا ثابت و فراگیر یک شی یا یک مفهوم انتزاعی. این واژه را معمولا معادل کانتکست کانتکست این قرینه ها رو نگاه کن، کنار هم دیگه اینا رو بینشون کانتکست به کار میبرن و به معنای زمینه معنایی چیزی، یعنی بستر و زمینه‌ای که هر پدیده در اون هر پدیده در آن معنا میشود. مثلا میگوییم فلان چیز در این بافتار معنای دیگری دارد. ببین این خیلی مهمه، معنای دیگری داره. واژه های زیر متن و زمینه نیز به این معنا به کار می روند. بنابراین عزیزم از همینجا من دو تا اصطلاح را باز کنم. من اون چرا که به نام بافتارشناسی قرآنی دارم میگم همین کانتکسته، یعنی پیوندهای کلی عناصر جملات و تراکیب قرآنی که درست میشه یک سیستم غولپیکر و پهن‌پیکر اینترانت، چندین اینترنت ها چجوری پوشش میده، چند تا اینترنت میذاری بعد اون به اصطلاح مدیریت اون و اون پیشران رو میگن اینترانت، یعنی اینترنت بزرگ پهن‌پیکر و غولپیکر. مثلا این درست مثل اون اینترانت عمل میکنه، یه بافتارشناسی قومیه. بعد جالب اینجاست آخه نه که فقط بشناسی بری دنبال کار، این تولید معنا میکنه، تولید معنا میکنه، یعنی در برابر معجم وا میسته، در برابر اون چی که شما میخواید الان ازش درک بکنید و بیارید وا میسته، میگه نه اینه اینجوری نباید بفهمی، اینه باید یه شکل دیگه هم داره اینه تو بفهمی. بعد مراد از ساختارشناسی قرآنی چیه توی اصطلاح بنده؟ در واقع همون سنتکس میشه. سنتکس ما یه کانتکست داریم یه سنتکس، تمام. سنتکس چیه؟ یعنی قواعد و ضوابط نحوی و دستوری که پایه جملات رو میسازه، که همونی که شما تا الان توی به اصطلاح کتاب سویتی میخونید، تو مغنی میخونید، این اونچه که در الکتاب سیوی اومده، اصلا در همه گرامرهای زمان که میاد این همون سنتکسه، یعنی جمله سازی، پیوند کلی عناصر رو بسازیم، ترکیبات چجوریه. خب ما در این بحث الان دنبال این هستیم که ببینیم ساختارشناسی قرآنی یعنی اون قواعد و فرمول ها و سنتکسی که داره آیا دقیقا معادل همین چیزی که الان ما در فردی سیوطی و در مغنی و در جامع المقدمات و در همه الحوامع و در کتاب الکتاب سیبوی و این چیزا خوندیم؟ آیا فراتر از این ما میتونیم حرف بزنیم؟ آیا فرمول ها و جمله بندی های دیگری در قرآن هست؟ آیا نگاهی که به جمله اسمیه و فعلیه متاسفانه تا الان تو ذهن ماست که الاسم الجمله این بودت به اسم فعلیه و این بودت به فعل فعلی، آیا اینجوریه یا میشه ما نگاه دیگری هم داشته باشیم و سنتکس جدیدی قرآنی درست کنیم یا ساختارشناسی قرآنی جدید درست کنیم یا بگو در واقع همون استرکچرالیزم جدیدی رو نگاه بکنیم؟ بله، بعد معتقدم بله میشه این کارا رو امثال یوسف سیداوی کردن و ما هم میتونیم بکنیم، با توجه به ما متن‌های غنی داریم مثل نجف العلاقه، صحیفه سجادی، احادیث و دعا، خصوصا الفاظ دعا که غالبا الفاظ دعا نمیشه بگی نقل بالمعنا، این الفاظ دعا که ائمه گفتن و واقعا معجزاتی است، یعنی کلی فرمول و قواعد در بیاریم که متاسفانه در ادبیات امروز شما اونا رو نمیبینید و در نه هم بحث نشده، اون نگاه از بهش نشده. و همینطور بحثی داریم درباره این که آقا ما بافتار کل قرآن رو چگونه باید برخورد کنیم، اصلا تولید معنا در این بافتار کلی چگونه است. اون بافتار کلی هم برای ما خیلی مهمه، زیرا اون بافتار کلی تولید معنا میکنه و ما باید بهش رسمیت ببخشیم، ما حق نداریم اون رو نادیده بگیریم. اون بافتار هم مهمه برای ما که انشالله اون بخش رو هم که در واقع همونه که به اصطلاح گفتم حالت کانتکست داره دیگه و بافتار رو میشناسونه، انشالله یا همون فانکشنالیزم، اینو من خدمتون عرض بکنم. خب عرضم بزرگتون اول از اینجا شروع کنیم که ما زبان رو چه پدیده‌ای میدونیم؟ آیا زبان یک پدیده مشخص و واضح مثل خطوط و اعداد و ارقام هست؟ آیا ریاضی برداره؟ آیا فلسفه برداره؟ آیا ضوابط عقلانی برش حاکمه؟ خدا وکیلی نه، تجربه شخصی خودتون، بنده، همه کسایی هستیم. زبان پر از استثناست، زبان پر از تحولاتیه که در طول تاریخ حتی 10 سال و 10 سال عوض میشه، 20 سال و 20 سال عوض میشه. خب شما نگاه کنید، بنابراین ما اعلام میکنیم زبان یک پدیده چند عاملیه و اعتبار درش نقش داره، غریزه آدم درش نقش داره. یه بچه که هنوز اعتبار نشینده ولی شما ببینید با دو حرف حرفاش باب باب ماما با همینا میگه، یا مام میخوام، شیر میخوام، چی میخوام، شکلات میخوام، مثلا شیرینی میخوام، هرچی بخواد این بچه با دو حرف با یه حرف با سه حرف خودش رو راحت میکنه اینو صحبت میکنه، ولی کسی اعتبار نکرده که این صدا در میاره، صوت در میاره، یه حالت فنوتیکی داره، درسته؟ بنابراین اون غریزه صوتیه با اعتباراتی که بچه بزرگ میشه بعد میفهمه که من باید مثلا فرمی چی به این کلمه بگم، مثلا این دیگه نباید بگم مام، نباید بگم مثلا قالی، فقالی مثلا، فقالی نباید بگم، باید بگم مثلا شیرینی یا مثلا من شکلات بخوام، اینا را بعدا اعتبار بهش یاد میده. پس ترکیب با همه، با هم ترکیب میشه. ما نمیتونیم بگیم تماما اعتباریه تماما غریزیه، هیچ کدوم من قبول ندارم. من ترکیب چند عاملی و چند متغیره را قبول دارم. اینا چند متغیر است. اگر چند متغیره باشه عزیزان، ببینید یه علمی میشه در بخش اعتباریات، ما نمیتونیم زیاد باش ور بریم و مثل فلسفه و ریاضی و هندسه ازش توقع و انتظار تعاریف قاطع و جامع و مانع داشته باشیم. اصلا اینو فراموش کنید. ما یه کلیاتی فقط میگیم. برای نمونه نگاه کنید، من حساب کردم دیدم آقا کلن زبان 5 تا بحث میتونه داشته باشه. حالا شما اگه خواستید چه مواردی رو بخواید اضافه بفرمایید. 1. واحدهای کلامی داره، واحدهای کلامی که در واقع به کوچکترین واحدی که میرسه و معنا داره، همون مورفولوژی بهش میگن، یا همون که ما بهش میگیم علم صرف و اشتقاق که تو ادبیات عربی میخونیم. 2. ترکیب‌های کلامی داره، یا همون سنتکس که در واقع بحث از جملات مرکبات زبانیه که همون ما بهش میگیم علم نحو و اعراب در زبان عربی. 3. معانی تفصیلی لغوی داره، درباره ریشه ها و تاریخچه کلمات، مفاهیم لغات، اینا کجا؟ خب این میشه چی؟ در واقع همون عرضم بزرگ شما علم لغت شناسی یا معجم. خب حالا اینها در این اشتتا علم خب بیشتر به ترکیب اصلی کار داره دیگه. حالا دو تا دیگه رو دقت بفرمایید. 4. زیبایی های زبانی و عرفی در کلمات و جملات، حالا چه در لفظ و چه در معنا، که ما ازش به علم بلاغت تعبیر میکنیم دیگه. 5. تبیین مقاصد کلامی، مرادات، استخراج لوازم اونها. خب اینا رو ما تو صرف و نحو که بحث نمی‌کنیم. اینا همونی که تو علم تفسیر یا تو اصول فقه تو بخش مبارز الفاظ بحث میشه که چگونه باید کسر و مراد کرد. حالا ازم بزرگ شما، اعتقاد من اینه که ما این موارد رو نباید با تدقیقات فلسفی معنا کنیم. خب پدیده زبان برای ریاضی نیست، برای فلسفه نیست. شما یه چیز مشخصی رو میخواید به کسی آموزش بدید، اگر شما تعریف میکنید برای چی تعریف میکنید؟ که مبادا تداخلی صورت بگیره. خب تداخل هست گاهی. الان من نشون میدم به شما، من این بحث خودم سالها پیش داشتم که علوم رو به همین سادگی قبول نکنید که طبقه بندی کنید و راحت بگید که ها حالا تداخل نداره اینا. اینا من خدمتتون ان شاء الله الان عرضه میکنم. البته قبل از اینکه ادامه بدم مطلبو، بعضی از عزیزان احیانا سوالی میکنن یا دستی اینجا من هم خورده واردم نیستم تو این چجوری عزیزه جواب بدم. در این حال با توجه که وقت کم داریم، اگه اجازه بدید سوالاتتون رو هر کتبی میخواید توی همون سایت بنده به اصطلاح به نام مفردات بوک اونجا بنویسید من جواب بدم. اینجا چون وقت گرفته میشه بحث خیلی مفصله، بذارید این بحث برای شما بمونه، حداقل یه منبعی باشه این بحث. گرچه خیلی لذت میبرم از اینکه سوالات شما رو جواب بدم و با شما شریک باشم توی فکرتون و در شبهی که تو ذهنتون اگر هست یا اعتراضی دارید نقدی احیانا دارید. خب ادامه بحث خودمون، ببینید اینا رو ما چی تعریف میکنیم؟ چون یه ترکیبی از اعتبار و غرایزه، اجازه بدید ما از طریق پدیدارشناسی وارد بشیم، یعنی خصوصیاتش بگیم. مثلا اگه برای نمونه من میگم، چون بحث ما الان راجع سنتکس هم هست، مثلا ساختارشناسی میخوایم بکنیم، علم نحو میخوایم خوب توضیح بدیم، قواعدش رو میخوایم اعتراض کنیم فلان، اجازه بدید مثلا راجع به نحو ببینیم من چی میگم. من معتقدم مثلا ما این 4 تا رو میتونیم توضیح بدیم. 1. میگیم آقا آنچه که مربوط به مباحث صرف و لغت و بلاغت و تفسیر در دستور کار ما نیست. یعنی یکی از راه‌های شناسه این در واقع تعریف به ضد، تعریف به ازداده. میگیم نگاه کن من اونو نمیخوام، اینو نمیخوام، اینو نمیخوام، من یه چیزی بین این، چون نمیتونم دقیقاً بگم حالا چی رو میخوام. 2. اینکه نه به تراکیب عربی میپردازه، ترکیبات را کار داره نه مفردات. 3. اینکه به اعراب های اواخر کلمات کار داره و دلیل اونها رو میگه، دلیل اونها رو میگه این اعراب ها اواخر چرا اینجور شدن. 4. مثلا نقش های دستوری و کلامی رو، اجزای جمله رو این تبیین میکنه، توضیح میده. که من خودم بیشتر معتقدم که ما در نحو امروز بیشتر روی نقش ها تاکید بکنیم نه روی اعراب ها. اعراب ها یه بحثی این لفظی لفظی خالصه، یعنی فقط بخواسته بگه که این مرفوع است، بعد برای ما بگه مرفوع چرا شد؟ چون فاعل است. خب من برعکس میگم، میگم ببین این فاعل است، چون فاعل شده است مرفوع شده است. میدونید اگر ما روی نقش ها کار میکردیم در واقع یه نوع همسانی با زبان ها و گرامرهای دیگر جهان پیدا میشد و چه بسا خیلی مفیدتر بود. که امروز توی کتابای عربی، اگر احیانا کتابای عربی در باب نقد و بررسی ادبیات میخواد بخونید، اونجا داره الوظیفیه. الوظیفیه منظور همینه، یعنی وظیفه کلمات چیه، مثلا فاعلیت، مفعولیت، تمیز بودن، حال بودن. ما کاش عناوین اینجوری میکردیم، نه مرفوعات، منصوبات، مجرورات. اون خیلی لفظ بازانه است، ولی چون من معناگرا هستم همش تو همه جا میخوام مثلا معناگرایی حاکم بشه، بنده این نقشای دستوری میپذیرم. و جالب اینجاست که این نقشای دستوری انسان رو بهتر میبره به طرف زبان و سریعتر زبان رو میفهمی تا من اعرابا رو بگم بعد بگم حالا این اعرابا به خاطر چی بوده. خب تو نقشه رو به من بگو، تو این نقشه رو من خودم میفهمم. در زبان فارسی خودم من اعراب رفع ندارم، اعراب نصب ندارم، ولی نقش فاعلی و مفعولی رو میفهمم. مبتدا و نهاد رو به اسم نهاد و خبر رو به اسم گزاره میفهمم، درک میکنم. خب اون رو بگو بعد اعرابش رو بگو. این بحث یه چیزیه که باید انجام بگیره. من سالها پیش یه طرحی بردم از این طرح تو معاونت آموزش و حوزه که خودم اونجا کارشناس علمیشون بودم، اون موقع کارای علمی میکردیم براشون. من این طرح رو بردم برای حوزه، متاسفانه شورای گسترش در حوزه باید تایید کنه این چیزا رو، و متاسفانه درک نکرد که من چی دارم میگم، من چه بحث جدیدیه و 40 سال تجربه پشت این هاست و تدریس اینا. گفتن نه آقا بچه‌ها ما عادت کردن اون مرفوعات منصوبات مجرورات. گفتم خیلی خوب دیگه، همون بس شما همون بکشید که الان میبینید شما هیچ نه پیشرفتی هست، نه بچه‌ها ادبیات عرب سر در میارن، نمیتونن یه متن عربی بخونن، نمیتونن عربی حرف بزنن، نمیتونن لهجه عربا داشته باشن. چرا؟ چون اون نمیتونه همسان کنه با زبان مادری خودش، و چون زبان مادری ما به دنیا آمدیم رفع و نصب که نفهمیدیم. ما میفهمیم این فاعل، این مفعول، این ضمیر، این حال، مثلا این شکلی بیشتر به صدا توی نهاد ما نهادینه شده، تو وجود ما نهادینه شده. حالا بگذاریم اینا، بگذاریم یک گلایه بوده از این آقایون شورای گسترش که دقیقا متاسفانه توی باغ نیستن، تو باب ادبیات. حالا شاید تو فقه استاد باشن، واردن تو مسائل دیگه یا تو اصول فقه، اما تو مسائل ادبیات نه، تخصصیه و به اصطلاح حریفان خودشو میخواد. خب من عرض کردم اگر ببینید من یه ادعایی دارم که تعریف کردن دقیق اینا نه اهمیتی برای ما داره نه مشکلی رو حل میکنه. اول ما اهمیت رو بگم. من سالها پیش تقریبا یادم میاد شاید سال 67، بله حضرت امام زنده بودن، آخری سالی که حضرت امام زنده بودن یادم میاد، سال 67 بنده یک دفتری پر کردم به نام مناط العلوم که در اونجا بحث درباره موضوع چیه، مبادی چیه، مسائل چیه، اصلا چجوری علم رو طبقه بندی بکنیم، چجوری اینا رو باید دسته‌بندی بکنیم. من در اونجا بحثی داشتم که اصلا علوم آیا الان درست ما میگیم علم اصول فقه و دیگه، یعنی فقه بحث نمیشه درش؟ وقتی میگیم فقه یعنی اصول فقه بحث نمیشه؟ وقتی میگیم مثلا فلسفه یعنی شما از کلام بحث نمی کنی؟ وقتی میگیم مثلا کلام یعنی از فلسفه بحث نمی کنی؟ این نیست اینجور. همین شما اسما رو نگاه بکنید وقتی راجع به فلسفه بحث میکنی، اونجا مناسبه بحث داره که موجود که من میگم همون وجوده، وجود همون موجوده، این بس ادبیه. بعد در اونجا ما باید بتونیم از نظر ادبیات بهش اجازه بدیم که وجود رو که در واقع مصدر هست یا اسم مصدر بتونه به معنی اسم مفعول بگیره موجودون، یا موجودون رو به این معنا بگیره. و این جواز رو باید تو ادبیات بهش بدی. اینا تداخل میکنه با هم. مگه میشه اینا مگه خط کشی شده است مثل هندسه است مگه ما اینا رو جدا کنیم؟ لذا من در اونجا بعد از یک کتاب که نوعا از مقدمات اصول فقه بوده، کتابای اصول فقهی بوده و کتابای منطقی و بوعلی‌سینا و خیلی جای دیگه من استفاده کرده بودم، در اون زمان یه بررسی داشتم که جالب اینجاست توی بررسی همون ما دیدیم که اصلا چرا به اصطلاح میگن اصطلاح. نمیدونم تاوال دقیق کردید چرا مثلا میگن اصطلاح. اصطلاح صلح میاد. اصطلاحا اصطلحوا علی ذلك، یعنی آقاین علما با هم تسالب کردن، مصالحه کردن که آقا این تعبیر به این معنا باشه. به اسم بسیار قشنگی کلمه اصطلاح. اصطلاح یعنی تسالم اصحاب، تسالم یعنی یه تنازعی بوده، دعواست، هنوز من میدونم این به اون جور نیستا، اون با این نمیخوره ها، ولی بگیم آقا اشکال نداره ما بیایم حالا اینا متسالمون علی قرار بدیم با هم اصلاح کنیم، اصلاح یعنی مصالحه کنیم با هم، بگیم این بحث رو فعلا اینجا بکنیم خوبه. مثلا ما اصالت الاطلاق، بحث اطلاق و عموم تامین باید تو ادبیات بحث بشه، ولی اصول فقه میگه اجازه بدید من اینا برداشتم بیام با هم مصالحه بکنیم. من اینا برداشتم توی اصول فقه خودم میگم به عنوان مقدمات ادبی بحث اصول فقه و بحث رو میبرم به اینکه اگر شک بکنیم به این، اگر چی بکنیم، چجوری اصل اعمال اصل بکنیم، اصالت اطلاق ازش در میارم، میگم خب وردن ببر. مثلا این میره اونجا بحث میکنه، ولی خود اطلاقات، خود تعمیمات، اصلا ادوات عموم، اینا مال ادبیاته، تو ادبیات باید بحث بشه. اونا بندگان خدا چیکار کردن بردن اونجا؟ چون تو ادبیات ما بحث نکردیم، اونا بیشتر اونجا بحث کردن. خود اصطلاح اصلا دقیقا نشون میده که علمای قدیم ما چقدر با دقت این تعبیر رو به کار بردن که آقا ما میدونیم بعضی مسائل تداخل میشه ولی تسالم کنیم با. بعد چرا گفتم فایده نداره؟ چون مثلا شما الان نگاه کنید بعضی جا همین مرکبات ناقصه، الان مرکبات ناقصه رو شما که جار و مجرور ظرف این چیزا دیگه مضاف مضاف الیه کجا بحث کنیم؟ میدن بفرمایید ببینم توی نحو میخوای بحث کنی یا تو صرف؟ اگه تو نحو بحث کنی، تو که میگی نحو بحث جمله، جمله میخوای ما اسناد کامل بشه یا سیات رو بخوای مضاف مضاف الیه که نمی، ولی خدا وکیلی شما میگی توی صرف مضاف مضاف الیه بحث میکنی، کی بحث کرده تا حالا؟ کی بحث کرده که شما بحث کنی؟ خب مضاف مضاف الیه و چرا تو صرف بحث نمیکنی؟ اگر این نگاه باشه که نه آقا این مرکبات ناقصه بالاخره به اسناد تام که نرسن، پس ببر تو صرف. یا میگیم نه آقا این بالاخره یه تولید معنا کرده، یه معنای جدید علاوه بر مفردات آورده، درسته که معنا ناقصه ولی بالاخره معنای جملیه، معنای شبه جملیه، تو اینا رو شبه جمله هم میگن دیگه، شبه جملیه، این باید بیاد تو چیست؟ این نبیاد. میگم خب پس بابتونه. در واقع این بحث مرکبات ناقص، خیلی از این نمونه من دارم که اینا تکلیفشون مشخص نیست، ما همینجا علیکی گذاشتیم اونجا بحث کنیم، اینا اونجاها بحث کردیم. شاید عالی ترین بحث علم صرف همون فقط اعالیل باشه، اعلالات باشه و بحث صرف صیغه ها مثلا، اینا مهم داریم بحثشه، ولی ما بعضی از بحث هم اونجا انداختیم، اضافه هم میگیم زمایل معارف رو نکره، مثلا معارف شش بابد اینا و اینا نمیشه، شما یا این وره یا اون وره. حالا میگن یه مردی مستی وارد رستورانی شد، با اون آقای خوک های دست چپ و خرس های دست راست سلام، خودش هم مست بود، یه مردی از دست راست بلند شد با هی جک من خرس نیستم، گفت پس برو دست چپ تو لای خوک ها بیشی. حالا حکایتی اینجا ما گاهی میگیم آقا شما مثلا این مسئله از اون دیگه، خب بس برو اون ور بشین، میگه نه آخر من این ور نمیخوام را بدم اینه جا بدم، چون این همش جمله ما میگم خب پس بیا این ور بشین، اشکال نداره، این ور بشین اون ور بشین، این شعر نیست، من دارم برات بگم که تکلیف این مسائل روشن نیست، این نمیشه که سر ما رو کلا بذارم بگم بله این بحثا مشخصی تداخل داره. چون شما بگید چرا اینقدر دعوا میگیره دو تا آقا، خب داشته باشین، میگه چی خود تداخل داشته باشید، پس یه علم واقعی نیست، چون علوم واقعی باید بدون تداخل تعریف بشه، اگه علوم واقعی نیست یعنی هندسه نیست، ریاضی نیست، فلسفه نیست، پس اعتباریه، اگه اعتباریه داداش باید شما فقط کلیاتی بگی که برای طرف مقابل روشن بکنه این بحث نحوه، اما کلیاتش اصلا غالبا این بحث نحوی این شکلیه، نمیخواد خودمون رو بکشیم که مثلا سویچی اونجا میگه قولان مفید بگیم خوبه یا لفظون مفید، چه دعوایی میندازیم برای چی؟ هر دو تا رو بگو، توضیح بده دیگه، بگو آقا ما بخوایم در مورد جمله ترکیب صحبت کنیم. اینه که ما وقت خودمون رو با این بحثا نباید بگیریم عزیزان، زود باید بریم به طرف معنا. صحبت من تساهل و تساوه در مباحث الفاظ نیست، بلکه من میگم آقا فایده نداره تو اون بحث، من میخوام برم به طرف معنا، تو زود به من بگو این معنا سازیش چیه، معنا پردازی او چگونه است. خب مثلا هم در جمله سازی ها نحو سنتی مشکل بزرگی در باره ظرف و مظروف داره دیگه، فدار علی السطح، نمیدونم الی المسجد، اینا چی هن کلن با یه دونه به اصطلاح فعل عام مقدر که داره و این نسبت پیدا به اون میکنه و متعلق به اون میشه جمله، اگه اونو نگاه نکنی این میشه شبه جمله. حالا ما چیکارش بکنیم اینا تو کجا جا بدیم؟ اینا مجبورن دیگه یه فعل عامی بذارن، چی بکنن؟ اینا از بحثای بی خودیه که ما متاسفانه داریم. خب یه نکته ما اینجا قبول داریم، ذهن ما
بر اساس تلازم یابی و رفت دادن دو طرف یقینا به صورت اسنادی نگاه میکنه، ما این انکار نداریم. اما آقا همش این نیست، یعنی من ذهن من این شکلی کار میکنه، باور کنید زبان من جور دیگه کار داره میکنه. یعنی بنده معتقدم دنیای نطق فراتر از دنیای منطقه، اصلا زبان مکالمه خیلی توسعه داره، بیشتر از ذهن مفاهم است. ما در فلسفه یه بحثی داریم خیلی جالبه، بوالیسینا تعریف میکنه، میگه که فلسفه رو باید یه جور بخونی. بوالیسینا میگه که این عالم ذهنی تو مضاهیان با یه دو چیز وسط داره، مضاهیان یعنی درست شبیه و مشابه للعالم العلمی، این که یصیر العالم الذهنی مضاهیان للعالم العلمی، این تعریف بوالیسینا همین فلسفه است. و عقب بدی هم نیست، میگه که آقا شما در فلسفه باید این کارو بکنید، ذهن شما کاملا ماکت کوچکی بشه، به صورت فرکتالیک ماکت کوچکی بشه از عالم عینی، از عالم بیرونی، یعنی اون چیزی که در عالم بیرونه همه بیاد تو ذهن تو با یه ماکت کوچکتر و مقیاس های کوچیک، مثل نقشه، مثل نقشه که مقیاس ها کوچیک و بزرگ میکنن، قبول این؟ خب اما در زبان اینجور نیست، یعنی زبان این شکلی نیست که ما بگیم این مضاهیان لذهنه، یعنی هر چی تو ذهن منه من به صورت زبان در آوردم، نه دون العکس، عکس هم اینجور از ما و بالعکس، یعنی اون چی که در ذهن منه نمیتونم بیارم تو زبان. زبان مثلا برای نمونه دوستی از ما میپرسه فلانی کجایی، ما میگیم من در تهران هستم. خب این الان یه جمله، جمله دوم نگاه کنیم، یه بار دیگه امکان داره از ما بپرسه کجایی، من بگم تهرانم. حالا تهرانم، الان این توهم میده اینه من خود تهرانم، نه من تهرانم. ببینید لفظ نگاه کنم، از اون شد من در تهران هستم، این شد تهرانم. حالا سومی میگم کجایی، میگه تهران. این الان جمله سوم تهران، نمیگه مثلا تهران تهران. الان این شتا رو ببینید، یعنی من در تهران هستم، جمله دوم تهرانم، جمله سوم تهران. این شتا رو در ادبیات امروز به ما یاد دادن که آقا اینا رو نمیشه اینجوری بپذیریم، اینا یه الگوی اصلی دارن که همون اولیه است، من در تهران هستم. وقتی آقا میگه من تهرانم، در واقع این هست و در و من و اینا رو همون هست کرده، ببین قائل به حرف میشه یا قائل به تقدیر. یا در کلمه تهران میگه تهران که دیگه بله زیدان دنف دیگه، اون معروفه زیدان چجوریه کیفیت بله، نه اون این هست. ما بحثایی داریم که آقا برای چی باید این کار رو بکنیم، ما چرا این حس و تقدیر درست میکنیم؟ این نوعی جمله سازیه که ولی پیوند خورده با قرائن چی مقامی، یعنی من یه لحنی میگم بعد از سوال شما میگم تهران، کی گفته حتما بعد از سوال شما تو این کلمه تهران من باید یه من در فلان اینا باشه؟ این اینجور میگم اینا رو ما چرا این کار رو میکنیم، اصلا ادبای ما علمای ما چرا این کار رو کردن؟ من میفهمم از باب تجمیع الکفرات تحت امر واحد خواستن این کار رو بکنن، یعنی خواستن تحویل گرایی کنن. در تحویل گرایی شما همیشه یه الگو یه کادر در ذهن خودتون دارید، همه رو با اون الگو میسنجید. مثلا شما تو ذهنتون داره که بله دیگه جمله بدون مبتدا خبر که نمیشه، پس اگه کی در من بگه کیف زید، من میگم دنس، یقینا دنس یعنی مریض، مریض از زید مریض است، یا خود زید چی؟ زیدون دنف. بعد من میگم زیدی کجا رفت؟ حالا بیا دعوا داریم این حذف شده، این در تقدیره، این منویه. اصطلاحا اونجی برای خودشون درست کردن، این نفیان منویاست، این نفیان منزیاست، رفت دیگه تا تیخه. باز اگر میگفتند و ازش میگذشتن خوب بود که الان داره دعوا میگیرن که این آیا تقدیره، یعنی لفظشو با خودش داره، آیا اون اینجوری میشه، آیا این اینجوری میشه، یعنی بحث جدی گرفتن. آقا ما داشتیم میگفتیم یه چیزی بود، الان یه روحی من دیدم، یه شبحی بود، یه سایه بود، اون جدی گرفته دیگه، دیگه تا آخر جدی گرفت اینا. خب این سه نوع جمله الان که با شناسه اومده، جمله اونجوری الگویی که البته اینا آقایی میگن الگو، من در تهران هستم و الگو میدونن، میگن این اصلش اینجوری بوده، نه معلوم نیست واضح همش اینو اصل درست کرده باشه. کلمه تهران خالی هم با قرائن مقامی درست شده، ولی اینا خواستن چیکار کنن؟ با جنبه لفظ محورانه که نگاه کردن، خواستن فرمولا رو ای بچپونن درست کنن. خب معلومه اون اصل رو همون جمله اول میدونن، اما بنابر معنا محوری عزیزم ما باید فکرای جدیدی بکنیم. انشالله در آخر سر پیشنهادات خودم میگم ما میتونیم در باب جملات جور دیگه بیاندیشیم. دست خودمون رو نبندیم اینجوری که بگیم آقا جمله دو تا اسمیه فعلیه مفتاح خبر فعل فاعل تمام شد، یکی ثبوت است یکی حدوث. خیلی فرمولای دیگه میشه مطرح کرد که ان شاء الله آخرتر خدمت شما بخشی از اون رو عرض میکنم. خب بنده عرض میکنم که این کار که بخوایم زبان رو ما به قالب‌های ذهنی در بیاریم و براش الگو درست کنیم حرف خوبی است، کارو اما مثل عمل جراحی. در عمل جراحی شما یه دونه اگر از این مثلا مویرک‌های مغز رو بخواید تو جراحی ببرید، اشتباهی ببرید، یارو رو می‌بینید لالش کردید، دیگه چشمش نمی‌بینه، زبان کج میشه، اصلا گیر میفته، دیگه به طرف بدنش لمس میشه. اینا رو ما باید دقت بکنیم، نمیشه همینجور ما فقط بر اساس قیاس عقلی کار کنیم که بیشتر در مکتب بصره دیده میشه. بابا به سیاق لفظی هم نگاه کن، این قیاس عقلی اون سیاقهای لفظی رو متاسفانه با خودش زیر آب برده و از بین برده، یعنی اون اصلا نگاه دیگه نمیشه. الان در زبان شناسی و زبان آموزی امروزه همه کسایی که تو حوزه علمی دارن درس میخونن یا عربی چیز میخونن و میبینن که اثر نداره، چرا من نمیتونم بس بفهمم آیات رو، چرا نمیتونم مکالمه کنم، چرا نمیتونم مطلب بنویسم، چرا نمیتونم کتاب بخونم؟ برای اینکه لفظ محورانه اینا رو ما وارد کردیم، نه معنا محورانه. انواع و اقسام جمل رو نمیشناسن، جملات گوناگون رو ندیدن. مثلا شما نگاه کنید همین 14 جمله‌ای که ما داریم، 7 تاش بی محل 7 تاش با محل، اینا کمتر تلوی میخونه، در حالی که اینا بحثی خیلی مهمه، یعنی بحثی معناساز. اینا جمله معترضه چیه، جمله توصیفی چیه، جمله استینافی چیه، اینا هر کدام معانی داره که انشالله عرض میکنم. حالا افرادی در این زمینه کار کردند ها، بده اولین کس نیستن این عرض زده باشن، آقای یوسف سیداوی کتابی داره برای ما الکفاف 2 جلده بسیار کتاب خوب، در اونجا تعریف و تعقیب داده، میگه بابا به زبان و به زمان خودمون باید زبان رو ما تبیین و تفسیر کنیم. چه ایراد داره ما بدل احتمال یه جور خاصی که الان خودمون راحت تر میفهمیم توضیح بدیم؟ یا آقای امین خولی هم در این زمینه کار کردن، اینا کسایی بودن که در واقع سعی کردن از غلبه لفظ محوری زبان بکاهن و معنا محوری زبان بیافزاین. چون اگر شما این کارو نکنید، باور کنید در طول آماری که ما شاید 7-8 دیگه ما داریم از زبان عربی، موجبات دیرفهمی، کمفهمی، کج‌فهمی زبان میشه و طرف دقیقه متوجه نمیشه که این قرآن چی می‌خواسته بگه. مثلا و من در یک کلمه خیلی کلیدی و طلایی به شما بگم، زبان را باید اونگونه فهمید که به زبان می آید، به زبان می آید، نه اونگونه که به ذهن شما می آید. ببین به زبان چی میاد، ولذا قرآن کریم رو اونگونه باید فهمید که توسط ملائکه نازل شده است، نزول یافته است، نه اونگونه که توسط نحویان تنزل یافته است. آقاین نحویان برای خودشون یه گرته برداره میکنن قرآن رو به شکل این، نه قرآن یه امر طبیعی است، مثل یه متن باز آزاد، مثل طبیعته، مثل طبیعته، هر کسی میتونه برداشت خودش رو داشته باشه، مثل حرکته که ایزک نیوتن از حرکت یه برداشت داشت، اینشتین یه برداشت، در حالی که بر اساس مثلا همون برداشتی که اینشتین از حرکت و طبیعت داره و از فضا داره، الان موشک های نقطه زن بر اساس نسبیت اینشتین درست میشه. چرا؟ چون دقت بیشتری داره و بهتر مطلب رو فهمونده، بهتر تونسته نشون بده. اما بر اساس فیزیک ایزک نیوتن شما نمیتونید در واقع موشک نقطه زن درست کنید. موشک ها همین موشک فقط بخوره اون وره مثلا شهر 45 کیلومتر 200 کیلومتر 100 کیلومتر، اون نقطه زن دقیق 1600 کیلومتر 400 کیلومتر نداره، اون باید بر اساس فیزیک خودشه. خب اینا همینه دیگه. من میخوام بگم متن قرآن یه چیز طبیعیه، ما چرا اینا در تفسیر 4 تا آدم نحوی قرار دادیم و گفتیم همین است و بس؟ ما نمیخوام که چیزی رو تغییر کنیم، اونا بزرگانی هستن، ما بر شانه های اونها ایستادیم که داریم این چیزا رو نگاه میکنیم، اما از طرفداران اونا میخوایم که منحصر نکنن فقط به فهم اینها، دیگران هم میتونن تازه بفهمن، چیزای جدید بیارن و ما این اجازه رو باید به دیگران هم بدیم برای خاطر قرآن کریم، نه به خاطر چیزی، فقط بخواییم قرآن رو بیشتر و بهتر بفهمیم. خب بریم توی بحث دیگری به نام تعریف جمله. همینجور راجع به جمله هم میام. در تعریف جمله ما یه بحثی داریم که حضرات روش تاکید دارن دیگه، یعنی در واقع دو تا معیار، یه معیار دوگانه میارن که دو تا عامل داره، یکی لفظی یکی معنایی، یکیش اسناده که از تعبیر اسناد استفاده میکنن، یکی صحت سکوته که یه صحت سکوت علیه. ما یه نقدهایی داریم، گرچه اسناد رو بنده بالاخره پذیرفتم، اسناد چیز درستی هم از تو جملات ما داریم،
اما بقیه موارد نمیدونم خبر و این خبری هست و صحت و سکوت و اینا همه گیر داره. ببینید مثلا ما الان فرض بگیرید در یک ترکیبی که آقایان میگن بنابر خبریت یا فاعلیت اسنادی داده بشه، سکوت بر اون صحیح باشه، این ترکیب رو یه جمله میدونن. خب ببین تو خودت چی گفتی؟ سکوت بر اون صحیح باشه. تو که نمیخوای به من بگی در چه موردی باید سکوت بکنم، به من مخاطب یا متکلم یا هر دو اختلاف نظر درباره این ساکت که کی باید سکوت کنه، حالا یا من متکلم یا توی سامع یا هر دو تامون، اینجور باید سکوت بکنیم که برسیم به فایده تامه. ولی خدا وکیلی چی سکوت نکنیم؟ تا الان میگی زیدان قائم، خب شما به من کلک میزنیم، کلک نشدی زدی گفتی زیدان قائم، اما سکوت کن دیگه، زید ایستاده دیگه. خب من الان سوال برام دیگه، برای چی ایستاده؟ کجا ایستاده؟ چرا ایستاده؟ شما اونا رو میخوایی چیکار کنید؟ شما میگی نه اونا رفتی به جمله سد. میگم چرا نداره؟ میگه لازم نیست اونا رو تو مثلا سکوت نکنی، اونا رو میخوایی عرب بده. میگم خب خودت گفتی یه سه سکوت علیه. اگر بگی نه سه و سکوت علل اسناد، خب پس این چرا این معیار آوردی؟ همون اسناد بگو دیگه، چرا میگی سه و سکوت؟ ببینید اصلا من راجع به سه و سکوت یه گیری دارم که نمیتونم اینو از اول عمرم هم که طلبگی میخوندم همش گیر داشتم، میگفتم این صحت سکوت یعنی کی و چی و چرا؟ چون من احساس میکنم که یک عامل خارجی یعنی یک آقای نحوی میاد به من میگه اینجا سکوت کن دیگه، همین که بهت گفتم والا کدک میداره ها، والا شریعت دست میداره همینه که خب من سکوت نمیتونم بکنم اینجور. این جمله، این جمله برای من مختصره. بنابراین من معتقدم ما یه خورده باید دقت بیشتری بکنیم، زیاد به عناصر نمیدونم ترکیب، تمامیت، اسناد، صحت سکوت، فایده داشتن، خبر. اول اینا مانور علیکی رو اینا ندید. مثلا فایده شما خوندید دیگه، تو سویت ما دعوا داریم النار حاره، میگه نه این فایده نداشته، همه میدونن این چیه، این جمله نیست. چطور جمله نیست؟ شما مگر نسبت به چه عاملی داشتید جمله رو تعریف میکردید؟ معنا، مفهوم، نیاز، فایده، یا بر اساس ساختارشناسی اون استرکچرالیست؟ یعنی میخواستید بگی که این کلمه اسناد بین داده شده. حواست کجاست؟ شما اگر میخوای بگید دو تا کلمه داریم که من بشناسم که نشناسم، ربطی نداره که این کلمه فایده رو آوردن و خبر الجزء المتم الفایده خودم گرفتار کردن. خب این کلمه فایده رو تو که میاری مثلا الارض تحتنا، اینا میگن شک دارم تو جمله بندی، از سما و فوقنا میگن مشکوک اون جمله بندی، هم میدونیم که. خب من الان سوال دارم، فهم بگید امام سجاد تو تنهایی خودش داشته مناجات میکرده، اصلا شما داری دعا میکنید آن تو مناجات مثلا میگه انا ظالم، خدای من ظالمم، خدای انا ظالم، من ظالمم، انا فرد بگیرید آسی، من آسیم، به کی میخوام خبر بدم؟ من تو تنهایی های خودم دارم مناجات میکنم، به کی دارم مناجات میکنم؟ مثلا فرد بگیرید الان دارم میرم به کی میخوام فایده برسونم؟ اصلا به خدا نمیخوام فایده برسونم، حتی خدا من دارم اعتراف میکنم. اینی که بهتون گفتم جملات این شکلی نیست، انشالله در آخر سر بهتون میگم انواع جملات میشه جمله اعترافیه، این جمله من دارم اعتراف میکنم. حتی بعضی وقتا تو دعاها یه چیزایی هست که طرف خودش خجالت بکشه به خودش نسبت، ائمه میگفتن میگفت من کمترینم، من ذلیلترینم. مثلا تو این دعای مناجاتی هست که مفاتیح الجنان توی همین ماه رجب هم آورده که لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع، که آقایان اینا توی اعتکاف میخونن دیگه، روز اعتکاف رجبیه اون روز آخرش اینا میخونن، خیلی هم حالی میدن فلان. ولی خب بیت چهارم پنجم این مناجات یه جوریه که معلوم بوده که اون امامی که این مناجات خونده، که البته اونجا به اشتباه میگن امام علی ولی این امام سجاد، حالا برید تایید بکنید، چون تو سی تا بدیم و آخر آخرش میگه به حق علی تو رو قسم میدم، به حق علی، خب خود امام علی که به خودش قسم نمیده، این امام سجاد بوده اینو خونده، به حق علی یعنی علی مرتضی قسم داده خدا رو. بگذاریم ارزم بودر شما توی بیت چهارم پنجمش بیا یه جمله داره که خدایا این مناجات مخفیانه ما رو تو میشنوی. حالا ما اینا بلند بلند میخونیم تو مساجد، ولی اینا مخفیانه میخونده. اولش اینجوری ظاهرا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع الهي الخلاق حرزي ومويلي اليك لدى العصار واليسر افزع الهي لان جلد وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي اجل واوسع الهي لان اعتيت نفسي سولها فهان في روض الندامه ارفع الهي ترى حالي وفقري وفاقتي
و انت مناجات الخفیت تسمعو. این مناجات الخفیت و جالبه ما خودم هم چون من رفتم تبلیغ دیگه این مناجات رو میخوندم برای مردم اینجا داد بیشتر میزدیم مناجات الخفیت دوان داره میگه مخفی تو بگیرستی مخفی مناجات رو میخوندی. در آخره میخوام بگم که این سری از کلمات و جملات در تنهایی چه معنا میده؟ آیا شما جرئت میکنید اونجا بگید که داره فایده میرسونه؟ آره این داره به یکی چی خبر میده؟ به کی خبر میده؟ به کی فایده؟ به خدا داره فایده میرسونه؟ به خدا داره خبر میده؟ به خودش داره خبر میده؟ خب پس جملاتو باید بحث کنیم. جمله فقط این نبود که شما برای ما گفتی توی فایده و خبر و این چیزا تلش کردی. البته اسناد میگم ها، اسناد دعوا ندارم، حرف بدی نه، این آخرین چیزی که ندارم اسناد دیگه، اونم من نتونستم گیر بدم نقد بزنم و واقعا خودم هم قبول دارم بله، اما نه اون اسنادی که اینا میگن حتما باید فایده تام داشته باشه، نمیدونم طرف یسی اصول اینا رو ول کن، این جمله سازی اینا راه نداره اصلا. مثلا حالا من چند تا بحث اینجا دارم براتون عرض میکنم. ببینید یکیش همون که چند مورد میخوام براتون نقد معنوی و معنایی دارم میزنم که ببینید این بحثی که این میگن فایده داره جمله اینه ما فهمیدیم جمله سازی کردیم این گیر داره. یکیش همون دو جمله‌ای که قبلا براتون گفتم تهران هستم تهرانم یکی هم و تهران اینجوری گفته بودن، این دو تا جمله برای ما خیلی مهمه، ما توی عرف داریم اینا. خب حالا از این بگذریم، اینا زیاد مهم نیست. یه سری از جملات من تو قرآن کریم دارم براتون نشون میدم الان. این از نظر همه چی شما میبینید استادش کامل درست، حضرات که میگن تعریفش هم کامله طبق تعریف اینا، ولی باور کنید وقتی شما ورود میکنید میبینید این چه معنی نمیده که. مثلا شما نگاه کنید این کلماتی که در قرآن داره بل انتم قومون، این الان انتم قومون، انتم مبتدا سوره اعراف آیه 81، انتم مبتدا قومون شما یه قومی هستید خبر تمام شد دیگه. الان بل خبر جزء المتهم الفاعل شما نگفتی، الان شما قومی هستید، شما قومی هستید که چی دارم شما رو از این ساختار شناسی میبرم به طرف بافتار شناسی ها. یعنی میخوام بگم کل این آیه تأثیر میذاره رو معنای جمله. شما نمیتونید جمله رو به راحتی معنا بکنید بگید یه مسند دارم یا مسند دیگه خیالم راحت اخجون تموم شد، این شکلی نیست، بلکه تو دست یه کاغذه مثل که بعضی از افراد مثلا فکر بکنن یه چیزی برای کتابخونه میخرن پر کتاب تو خونش پر کتابه، بعد میگه من این کتاب زیاد دارم، خب نخوندی اینا بگی چه فایده‌ای برات داره؟ اینجا همینجور ببینید انتم قوم قرآن میگه انتم قومون مسرفون، این مسرفون که میاد این مسئله رو تازه من میفهم این چی میخواسته بگه، شما قومی هستید اسرافکار. جالبه این چندین جا اومده بل انتم قومون عادون، بل انتم قومون تفتنون، بل انتم قومون تجلون، این همه من نشون کردم که بل انتم قومون مسرفون. بله بل هو الله العزیز الحکیم، این هم همینجور بل هو بل هو الله، بل که او خداست. خب او خداست که چی می‌خواستی بگی؟ بلکه او خدا چه رفتی داره؟ نه تا بگی العزیز الحکیم من بگم آها حالا فهمیدم این منظور خداوند چی بوده توی این آیه. ببینید من یه نکته اینجا عرض بکنم خدمت شما، در قرآن کریم اگر شما این بلها رو ور می‌داشتید، این هفت‌هشت تایی که خوندم براتون، این بل رو ور دارید شما، ببین دقت کنید ببین چه اتفاق می‌افته. این الان یه جمله است اما رفت پیدا نمی‌کنه به ماقبل، داریم وارد بافترشناسی هم می‌شیم. ببینید این بل وقتی میاد در واقع داره ندا میده به ما، داره یه جورایی به ما میگه که آقای محترم شنونده محترم صبر کن، من یه چیزی رو میخوام اضراب کنم، یه جمله میخوام بگم. پس میشه اینجوری بگیم اگر بعد از بل یه جمله ای آمد مسند و مسائلش هم کامل بود ولی هنوز شما متقاعد نشدید در جواب، اینا بدونید باید صفت بیاری، باید یه قید دیگه بیاری. خب چی شد تو جمله شما گفته بودی که جمله با یه مسند مسئله کافی حل میشه که؟ ببینید میخوام بگم بل میشکنه این فضا رو. من میدانم بعضی ها میخوان بیان بگن این فضله بالمنال اخسته، ولی از کجا؟ کی گفت این اصطلاح رو شما در بیارید؟ کی گفته که یه دفعه فشار بیاد اومده بیا دو تا اصطلاح برای من درست کنی بگی فضله بالمنال اخسته این فضله بالمنال عمد؟ خب خود حضرت تقسیم کردن گفتن جمله یا عمدت یا فضله. فضلها که نقشی ندارن تو جمله سازی، چطور میاد بعد میگی فضله بالمنال اخس؟ چرا باید این طرح شما بدید؟ آیا فکر نمی کنید گیرتون اصلا از اول چیزی دیگه است درباره جمله نگاه بدی داشتید اساسا؟ یا مثلا باز برای نمونه به شما بگم از اینا من زیاد دارم، آیه 37 سوره اعراف رو اگه قرآن هم جلو چشمتون هست بهتر، اینجا فمن اظلم من من افترا، این فمن اظلم رو شما چی میگید؟ الان شما میاد میگید من اسم استفهام دیگه، همه کتابا اینجور ترکیب کردن، من اسم استفهام مبتدا، اظلم خبر. خب آقا شما یاد رفته تو مبتدا باید معروف باشه، شناخته شده تر باشه، من بدونم که مبتدا چیه. من شما الان من یعنی چه کسی؟ یه حالت نکره داره که این نکرت داره، اسم استفهامه. شاید تو با دوباره با یه بازی جدیدی به نام تشویق ابتدا به نکره دوباره بیای اینجا. ولی چرا ما باید از شما قبول کنیم؟ کی به شما گفته اینا مسابقاتشه؟ چرا اون 40 تا مسابقاتی که برای من شمردی چرا نیاوردی تو نظریه؟ شاید نظریه جمله بندی شما اصلا اشتباهه، شاید شما اشتباه کردید جمله رو اینجوری میگی. اگه اینجور من باشم میگم این اصلا معناش واضح‌تره تا من. اگر قرار معنا واضح باشه ما منو باید بگیری خبر، از منو بگیری مبتدا. تو ما بخوام ببینیم ظالم‌ترین کیش، نه کیش که ظالم‌تر است. ببین اینا خیلی نکات جالبی داره. باز بریم جلوتر تو همین آیه نگاه کنیم. در ارتباط با بافتار شناسانی قرآن اگه به اینجا نگاه بکنیم، این داره یه استفهام دیگه، استفهام در واقع توبیخی، داره توبیخ میکنه که چرا این ظلم میکنه. البته ابن عاشور دیگر هم میگن انکاریه، چون گفته که نخیر هیچ کس ظالمتر از این آدم پیدا نمیشه. بدم من فکر نکنم اینجوری ما منتظر جواب بوده باشیم که بگیم نخیر. اینا همه گرفتن استفهام انکاری، خیلی جا هم دیدم انکاری گرفتن، در حالی که این به نظر میشه یا توبیخیه یا تقریری. این در ازید اقرار میگیره، میگه قبول داری اینه دیگه، تمام شده، یه بله هست. این که مثلا جواب دقیق بهش بدیم بگیم نخیر از این ظالمتر هیچ کس نیست فلان، اونا میگن به خاطر اون لایی که طرف میگه نخیر از این ظالمتر نیست، این انکاریه، ازش میخواد که انکار رو بگو، در حالی که میشه گفت تقریر رو بگو، توبیخ رو بگو، حالا زیاد جدی هم نیشیم مثلا هرچی باشه. خب میخواد اینا بگم، ببین شما الان اینه که میگید که به اصطلاح یک شخصی مفتری، افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته، این آیه اینه، کسی که مفتریه بر خداونده. اینو قرآن کریم میگه اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، اینا اون نصیبی که باید داشته باشن خواهند داشت من الکتاب. حالا برید تو تفسیر نگاه کنید، من میگه تو کتاب، تو قرآن، کتابای آسمانی یا در قرآن قول عذاب دادیم، این عذاب نصیبشون میشه، ما کجا گفتیم نوشتیم. خب از اینجا بعد، حتی اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا والشهيد على انفسهم انهم كانوا كافرين. ببین اینجا نحو مرسوم و سنتی ما چقدر عاجزه. اینجا این حتی رو شما یه لحظه تو ذهنتون حس کنید، فعلا اذا جاءتهم رسولنا، اذا خب شرطی است و جمله شرطی میشه، جاءتهم رسولنا یتمنون قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله، وقتی رسولان ما میآیند که اونا را به ترفی بکنند، یتوفنهم حال تبیگون، قالوا اینا اینجوری میگن، به اینا میپرسن، اون رسولان از اینا میپرسن کجا شد، کجا رفتن این بوتای شما که هیچ چه داشتون میکردین. خب جمله کامله نه، ولی حتی که میاد ببینید که بلایی سر این جمله میاره، کل جمله رو از خاصیت میندازه. یعنی ما نگاه میکنیم یه عدات حتی میتونه اون چیزی که شما تو ذهنتون هست از جمله اون رو خونسا بکنه. یعنی معنی حتی مطالبه گرانه میگه آقا من الان جمله رو گفتم، معنا رو چیز نکردم، هنوز میخوام بقیه مطالبه بگم، که حتی اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، یعنی باید اونجا جوابش بگیره. خب ما اینا رو الان نخوندیم، به ما نگفتن، یا تو بحث نر من میدونم اشاراتی کردن، الان آوردم خودم اینجا، ولی این نیومده توی صحن بحثای نحوی، اینا همش پشت پرده است، یه گوشه یه شما رجوع. خب اینا مفاهیم قرآنه، اینا از این جملات قرآنی ما زیاد داریم. خب طلبه ما این جملات قرآنی رو نخونده، با ایزا زور زحمت میخواد جمله رو مرتب کنه، تایی ترکیب هم میکنه، اما متاسفانه آخر متوجه نمیشه چی که چرا معنا ناقصه. ببینید حالا باز جلوتر، با توجه که وقت کمه، زیغ وقت داریم، زیادن در دقیقه مونده به پایان بس، اینجا داره و شهیدو علا انفسهم، و شهیدو علا، این واقع اطرو بکی همه گیر کردن، هیچ کس هم درباره این واقع حرف نمیزنه، هر کی میرسه میگه واقع استینافه و خیال خودش راحت میکنه. آقای محترم این زلو عنا را اگر اینا بفهمن چیه، این شهیدو علا انفسهم انهم کافرون انهم کانو کافرین، هم متوجه میشن. اینجا قرآن کریم میگه که اینا دیری شهادت دادن بر خودشون که کافرن. کجا شهادت دادن؟ تو جمله قبل بگردی، چون تو عبارتای قبل نگاه کنی، هیچ جا نگفتن، اینا نگفتن که ما کافریم، که شما فقط باید بتونید این زل و عنا را معنا کنید تا بفهمید که اینا چجور شهادت دادن. قرآن داشت به اینا میگفت که ملائکه از اینا میپرسن کو بود های شما؟ این احمق ها برمیگردن در صحرای مشهد میگن زل و عنا، یعنی اینا از ما فاصله گرفتن، دور شدن، اونا گم شدن، ما اینا را از دست دادیم. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا بودن کمکمون میکرده. میگه ظلوا عنا، ظلوا عنا یعنی رفتن، که اونا رفتن نیستن اینجا، اینا اینجا نیستن. عنا عن برای مباعدت، یعنی از ما دور شدن. اگر شما دورشون کردید، شما بود، اگر اونا اینجا بودن به ما کمک میکردن، یعنی که یعنی ما در دنیا اینا را میپرسیدیم، قبولشون هم داشتیم، چون نزدیک ما بودن کمکمون میکردن. بعد قرآن میگه نگاه کن، شهیدو علی انفسهم، اینا آخر شهادت دادن که ما بر خود، بر علی خودشون شهادت دادن که آره خب ما تو دنیا قبولشون داشتیم، اینا نزدیک ما بودن به ما کمک میکردن، ولی الان دورن، دور نمیشه. خب اینا داشته باش، بگید ببینم این ظل و عنا از ما دور شدن همزمان با این گفته چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق افتاده که اینا شهادت هم داشتن میدادن بر علی خودشون. داد میزنه که این واوا حالی هست، این وشهیدو به خاطر یک قانون بی خود مزخرفی که آقایون بصریون درست کردن که واو حالیه بر ماضی داخل نمی شود، بسیاری از آیات رو اینو مچل کردن، کنسل کردن. آیا واو حالیه هست؟ چرا ابن عاشور می ترسه؟ چرا تبریکی می ترسه؟ چرا درویش، مجدین درویش می ترسه؟ چرا محمود صافی؟ من همین رو نگاه کردم، مثلا حجم عظیمی از این تفاسیر رو نگاه کردم، میرم یک نفر میگه واو حالیه، جرات نکردم بگم. در حالی که شما معنا رو نگاه کن، از بافتار شناسی ما میرسیم به ساختار شناسی، یعنی بافت آیه اینه که آقا در همون حالتی که داره میگه آقا خواه اینا نیستن دیگه، اگه بودن کمک رو میکردن، همون موقع داره شهادت میده به خودش، ولی شهادت دیگری که نداره بگه اینی اشهد و علی نفسی، اینه که نمیگه. بس این واو باید واو حالیه باشه، این دقیقا همونه، غیر این عکس بگیری به هیچ کدام نمیخوره، فقط به اون آخری بازم میخوره که اونم توجیه باید بکنیم کلی گیر داره. خودم و آقایونم متوجه بودن که این واو گیر داره، نمیشه عکس بشه، همشون میگن استینافه. خب استیناف چرا؟ خب میگی بگو واو عالی است و رفت بون داره. چرا؟ چون میگن یه قد لازم داره، و قد شهیدو. ولی دا بعضی از کوفیون میگن نه آقا قدم نمیخواد، این قدا در تقدیر اصلا، اون بیچاره بنا آوردن به تقدیر، نیازی به تقدیر نیست، ما شهیدو. الان من از طریق بافت آیه برات ثابت میکنم که این فرمول غلط بوده، این فرمولی که شما خوندید که واوال. آقا الان وقت نیست، من ده ها مطلب تو قرآن کریم تحقیق کردم، نگاه کردم دیدم اصلا بسیار این فرمولایی که ما خوندیم باید این فرمولا رو بذاریم کنار یا باید اصلاح کنیم اینا رو. خب الان من در اینجا بحثی داشتم که نظرات بعضی آقایان آوردم، سمین حلبی هم یه نقدی زده به ابن عاشور درباره همین حتی اینجا، حالا اینا رو من سریع میگذرم با توجه که 5 دقیقه وقت داریم. خب من معتقدم که ما چرا از این نظریات اصلاحی، نظریاتی که میتونه بافت قرآن تایید میکنه اون را، چرا ما فراری هستیم؟ ما درباره جمله همینقدر به شما بگم، بنده معتقدم اگر از نظر ساختار شناسی بخوای، خوب دقت کنید، استراکچرالیسم، یعنی اگر از نظر ساختار شناسی بخوای، ما یه اسناد برای ما کافیه، اسناد تمام شد، ما اصلا دیگه نمیرسیم سوء بده. آقا یه کلمه رو به یه کلمه اسناد دادی، ولو هزار تا ابهام برای تو داشته باشید، تو میگی گل دیواست، کرگدن شاخ دارد، آفریقایی نمیدونم فرد میگه لباس ندارد، الا هرچی. ببین همین که گفتی، من دیگه توضیحاتی دیگه اصلا نمیخوام، یه اسناد درست کردی، اینو ما میگیم جمله. اما اونی که تو میخوای پس معانیش چی میشه، پس این سه سوز اونا رو برو تو بافتار شناسی صحبت کن، اونا رو ما باید اینجا بحث نمیکردیم، اینا رو باید میبریم تو بافتار شناسی و در واقع اون بحث مهم جامع و نگاه جامع از بالا رو نگاه میکردیم. خب من اشکالات دیگه هم اینجا داشتم که الان فرصت نمیشه، این خوردم که وقت گذشته بود از اول، اینا رو الان میذاریم برای مباحث بعدی. آخر کار که گفته بودم من پیشنهاداتمو میخوام بگم، اجازه بدید من پیشنهاداتمو خدمتتون عرض بکنم. سخن آخر من 5 تا پیشنهاد سریع براتون عرض میکنم. سخن آخر من اینه: 1. گرد آوری انواع جملات قرآنی همراه با ویژگی های احساسی یا ادراکی اونها. یادم میاد سالها پیش، نمیدونم من کجا دیدم، حتی هم تو نوشتم یک دستی زدم پیدا نکردم، حالا باز شاید پیدا کنم، یه آیه انگلیسی، یه محقق زبانشناس انگلیسی همین کار رو با جملات انگلیسی کرد. یعنی ایشون اومد یه کتابی نوشته، یادم اونجا گفته آقا ما 70 نوع، فکر کنم بالغ بر 70 نوع، الان احتمال 70 نوع جمله آورد بود. جمله تعجبی داریم، جمله احساسی داریم، جمله مسخره‌ای داریم، جمله انکاری داریم، جمله گمانی داریم، جمله شکی داریم، جمله همه جمله رو بمند. به کار خوبی کرد به نظر من. ما باید تو قرآن کریم بگردیم انواع جملات رو از این طرف استقرا کنیم. نمیخواد از کلیه بگی صرف کن. الان برات میگم حجی، مجی، لاوترکی. اینا یا خبریان، یا انشاییان، یا اسنادیان. ولش کن اینا. شما برو تو جمله شناسی ریز جمله، یعنی برو تو استقرا کن ببین چه نوع جمله. بعد اگر دلت خواست اونا رو یه تعمیمی بدی یا مثلا تحویل گرایی بکنی، جنبندی کنی، اشکال نداره. ولی شما اول بگن، شما همه جملات رو نگشتید به ما بگید، شما جملات یه کلی گفتید بعد اون رو انداختید بدون جملات قرآن کریم. این یک. دو، علم نفع چاره ای نداره که با علم المعانی در علم بلاغت باید ترکیب بشه. برادر خواهر کسانی که شنوندی صحبت من هستید، ما علم نفع متاسفانه اینو شترمرغ معلوم نیست این چی کاره است. بابا یا اگر میخواید راجع به اعراب فقط بس کنید، پس یه علم نفع فقط بذارید برای اعرابات، فقط لفظ، فقط بحثای لفظی جمل. ولی اگر ورود به معانی میخواید بکنید، فرق بین ان و ان معناش چیه، که ان با ان چیه، لیت با لعل چیه، اینا باید علم المعانی بحث میکنه دیگه. اون علم المعانی باید ترکیب بشه با اینجا. حالا این ترکیبش یا خودش بحث داره معنا پردازی. چه تجمیع‌گرایی و تحویل‌گرایی در هر جا خوب باشه در قرآن خوب نیست. این نیاز نیست ما که کلی درست کنیم، بذارید کار موردی بکنیم در زبان شناسی، از اونجا چیزای بیشتری گیرمون بیاد. چهار، ما نباید معناسازی قیاسی و ساختار شناسانه رو فقط روش متوقف بشیم. ما باید قبول کنیم که معنا پردازی سیاقی و بافتار شناسانه هم در قرآن وجود داره، یعنی تولید معنا میکنه، تولید قاعده میکنه، یه قاعده رو نقض میکنه، یه قاعده رو نمیپذیره. اون بافتار قرآن رو ما باید کار بکنیم. هیچ کاری هم ندارم که متنای عربی چی میگن، عربی برای خودش میخواد بگه. قرآن یک کتیبه است، از عالم باستان به من رسیده، از عالم بالا نازل شده، در تاریخ باستانی من وجود داشته، به اسم اسلام و معجزه و سنت پیغمبر به من رسیده. من روی همین جملات میخوام کار کنم و میتوانم چیزایی بهتری در بیاریم. و پنجمین مورد و آخرین سخن من این که ما در ادبیات معناگرا تلاش داریم رمز و راز جملات قرآن رو استخراج کنیم، نه اینکه فقط بدونیم مثلا در فعل ناقص مثل کانا و اینا آیا اکتفا به مرفوع خودش میکنه یا نمیکنه. اینا که همون استراکچر همون به اصطلاح میره توی ساختار شناسی، یا بگیم مستقنی از خبر هست یا نه. برای من اولویت اینه که افعال ناقصه چه نقش محتوایی دارن. مثلا وقتی شما میگی ان الله غفور با کان الله غفورا چیه، یعنی کان به ماضی که نمیخواد بزنه، این کان رو میخواد بگه، چه بحثایی داره. یا مثلا همین کان، کانه در قرآن کریم بارها به معنی ساره اومده که چه مشکلات عظیمی را حل کرده. اینا رو ما باید بریم تو بافتار شناسی و در واقع از طریق بافتار شناسی ورود بکنیم در ساختار شناسی. حالا این بحث مفصله، با توجه به اینکه وقتم کم بود دیگه، دوروب شده به ما فرق بودن که دوروب تمامش کنیم، من شما را از همینجا به خدا میسپارم. در ضمن بحث ما این آخرین جلسه ما بوده، باز شهادت آقا امام موسی کاظم رو به همه تسلیت عرض میکنم. امیدوارم عزیزانی که در مشهد هستن برن بشه به اصطلاح پسر بزرگوار ایشون آقا امام رضا برای از طرف ما یه نایب زیاری بشن و سلام ما رو به ایشون برسونن و در واقع عرض تسلیت ما رو به آقا امام رضا هم ان شاء الله ابلاغ بفرمایید. همین شما رو به خدا میسپارم، امیدوارم که شب و روز خوش و پر از سعادت دنیا و آخرت داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.